بسم الله الرحمن الرحیم. خب بنده ابتدا در تقدیر از این حرکت دانشجویی چند مطلبی رو عرض کنم. طبیعتاً ما برای اینکه به روز باشیم و همفکری کنیم و از یک ادبیات واحد و مشترکی بتونیم استفاده کنیم، زاویه دیدهای خودمون رو با هم در میون بگذاریم، این دوره همی ها برای ما خیلی لازمه. همیشه اینجور بوده، در این عرصه ها بیشتر از گذشته. جالب اینه که ما هیچ وقت بی نیاز نمیشیم از گفتگو، اندیشه، تفکر، خصوصا درباره دین و دین بسیار عمیق و ژرفی که در مقابل خودمون هست، که تازه هرچی تا حالا فهمیدیم مقدمه بوده برای آنچه که من بعد باید از این دین بفهمیم. چون این دین یک مجموعه مقررات مثل مقررات راهنمای رانندگی نیست. این دین در بسیاری از احکامش در قرآن می‌فرماید من این حکم رو قرار دادم تا شما فکر کنید، نه اینکه برید عمل کنید. ببینید من چرا این حکم رو قرار دادم؟ یعنی عمل کردن لازمه، ولی فقط عمل کردن کافی نیست. انگار احکام الهی نقشه یک گنج هستن که تازه ما باید اون گنج رو پیدا کنیم. بعضی ها که دین رو اینجوری معرفی میکنن که دین چیزی نیست، از ما چیزی نخواسته، 4 تا پیشنهاد و توصیه بهداشتی هست، اینها در حق دین دارن جفا میکنن. دین معماهای سربسته ای رو داره که به مرور کشف میشه، البته به تلاش مردم، به تکاپوی اونها و عمل کردن به دین. نهایتش هم در زمان امام زمان ارواحنا له الفدا، همین دین، همین قرآن، همین تاریخ پیامبر تفسیرهایی خواهد شد که ما خواهیم گفت اصلا دین جدیده، چرا تا حالا ما اینجوری نگاه نکرده بودیم. دین مثل طبیعت میمونه، طبیعت تمام ناشدنیه. هرچه شما تکنولوژی رو جلو میبرید، تازه رسیدیم به نانو تکنولوژی، یه عرصه جدید از تکنولوژی که حالا دیگه این وضعیت به کجا برسه اصلا به سختی قابل پیش بینیه. در طبیعت چه تصرفاتی میشه کرد، چه نیروهایی خوابیده، چقدر انسان میتونه قدرت خودش رو بالا ببره. همین اینترنت، نمیدونم انواع و اقسام امکاناتی که در تکنولوژی فراهم شده در همه جهات، اینها همه طبیعت دیگه. در طبیعت شما تصرف کردید با دانایی هایی که در عرصه فیزیک، شیمی، همجوری میرید جلو. دین هم همینطوره. دین هم ساخته و پرداخته همون خدایی است که این عالم رو خلق کرد، این خاک رو آفرید، این کرات رو آفرید. خدایی که کرات آسمانی که بالای سر ما قرار داده اینقدر لایتناهی، هر چقدر ما جلو میریم هنوز نمیدونیم چقدر فاصله با ما دارن ستاره ها و چه ستاره هایی هستن که ما نمیبینیم اصلا نورشون رو. حتی این خدا عاجز نبوده از اینکه یک انسان عمیق و یا یک دین عمیق تولید کنه، خلق کنه. همون خداست، همون خدایی که این کهکشان‌ها رو با این عظمت آفرید، انسان رو آفرید. و بعد گفت همه اینا رو تازه برای تو آفریدم و بعد همه اینا رو تسخیر تو کردم. تو میتونی همه اینا رو تسخیر کنی. خب همین خدا یه دینی رو آفرید برای ما، یه آیینی رو قرار داد. وقت میبینید این نماز انقدر عمیق میشه، همون دو رکعت نمازی که شما میخونید، امیرالمؤمنین وقتی همین دو رکعت نماز رو میخونه واقعا میره توی عالم دیگه و میاد. با اون همه معرفت نماز براش عادی نیست. پس معلوم میشه ما نماز رو نفهمیدیم چیه. امیرالمؤمنین هر سوالی ازش میکنن انقدر زود جواب میده که کفر بقیه در میاد. میگن که چرا ما هر سوالی میکنیم شما فکر نمیکنید؟ فرماید آخه شما اسمتون رو سوال میکنن مگه فکر میکنید؟ بعد میفرماد من راه های آسمان برام بیشتر راحت تر از راه های زمینه. من چرا فکر کنم همه چی اینجوری نزدم؟ وقت ایشون تو نماز متزلزل و متحول و اصلا رنگشون تغییر میکنه و آخه شما چی میفهمی از نماز که ما نمیفهمیم؟ معلوم میشه نماز هم خیلی عمیقه. لذا ما دینداری رو تازه آغاز کردیم. این اخلاق بعضی از بچه مذهبی ها خیلی اخلاق زشتیه که فکر میکنن دیگه به مطالعه نیاز ندارن، دیگه دین رو بلدن. همینا نابود میکنه دین رو. ما طلبه ها هم اگه مطالعه نکنیم دائم خیلی زشت کارمون. یه پزشک هم اگر داروهای جدید و دستورات جدید نظام پزشکی رو مطالعه نکنه کار زشتی کرده. یه مهندس هم آخرین یافته های نظام مهندسی رو مطالعه نکنه اونم کار بدی کرده. هیچ کدوم متوقف نمیشن. ما دین رو برای آغاز اندیشیدن انتخاب کردیم، دین رو به عنوان راهنمایی برای اندیشیدن انتخاب کردیم، دین رو به عنوان موضوعی برای اندیشیدن انتخاب کردیم، دین رو به عنوان یه مش اعتقادات انتخاب نکردیم. بله این اعتقادات رو ما پیدا کردیم، انداز پشت تو کوله و بریم دیگه، شما معتقدی دیگه تمومه بریم دیگه. خب این خیلی نگاه بدیه. علامه طباطبایی مفسر واقعا کبیر، ایشون میفرماد من در یک روز یک قسمتی از قرآن رو 10 بار بخونم، هر بار یه مطالب تازه‌ای دریافت میکنم. آخه من به شما عرض میکنم اگر شما کل تفسیر المیزان رو از بر باشید، الان برای نیاز امروزتون به هیچ وجه المیزان کافی نیست. برای رفع نیاز امروزتون از قرآن حتما باید مطالعاتی داشته باشید که فراتر از المیزان به شما اطلاعات بده. اصلا نمیشه کافی باشه، اصلا این معنا یک معنای غلطی اگه تو ذهن کسی بیاد. البته ما بحثمون بیشتر تاریخ اسلام هست و میخوایم از قرآن کریم هم استفاده بکنیم، ولی تاریخ اسلام همینطوره. امام زین العابدین میفرماد ما اهل بیت، یا یکی از امامان معصوم، ما اهل بیت تاریخ پیغمبر رو، جنگ های پیغمبر رو مثل سوره های قرآن به بچه هامون آموزش میدادیم. بعد قرآن چجور عمیق هست تا روز قیامت هم تفسیرش کنیم کم میاریم. نه به عنوان حرف های عرفانی و معنوی به درد نخورا، یعنی واقعا گره امروز رو باز میکنه، کاملا کاربردی. حالا بحث های نظری عمیق هم به جای خودش، اونا رو هم داره. و قرآن عمیق باشه عطرت عمیق نباشه، میگه میشه؟ اصلا جور در نمیاد. فرمود من 2 ثقل برای شما به یادگار میگذارم، ثقل اکبر و ثقل اصغر، قرآن و عطرتم. بعد تاریخ خود پیغمبر اکرم مگه فهمیده شده و تمام شده است؟ همه کسانی که تا حالا تاریخ نوشتن و همه کسانی که تا حالا قرآن نوشتن، من به شما به عنوان یک طلبه خبر بدم، مقدمات فهم قرآن و تاریخ رو فراهم کردن که شما تازه مراجعه کنی برای زمان خودت بفهمی ببری. اینا هیچ کدوم هم بندگان خدا مدعی نیستن، حرف تمام است. اصلا هم چیزی نداریم ما. تو کدوم یکی از علوم تجربی اینو داریم حرف تمام است؟ در معارف دینی هم اینو نداریم، حرف تمام است نداریم. حرف درست ممکنه باشه، بله، آغاز حرف های درست دیگری است که ما باید به اونجا برسیم. بعضی ها دین رو ازش یک تصور بدی در جامعه ایجاد کردن که مثلا اصل دین رو تکلیف میدونن. نه خیر، اصل دین تکلیف نیست، اصل دین رسیدن به قدرت تشخیص است، اصل دین تکلیف نیست، اصل دین تفکر است، اصل دین تکلیف نیست. تکلیف خیلی مهمه، من نمیخوام تو سر تکلیف بزنم، ولی اصلا برای رسیدن به همین تکلیف نیاز به تشخیص داره انسان. هیچ مرجع تقلیدی جای تشخیص خود انسان رو خیلی از اوقات نمیگیره و در هر زمانی اینقدر خدا بلده این بازی شطرنج و فنهای جدید بزنه که شما اون طرف میز نشستی میگی آقا این دیگه چه فن جدیدی بود، کجا رفتی، الان نقشتو نمیتونم بخونم. خدا عالم رو محدود نیافریده، هر لحظه نیاز به اندیشیدن داریم. لذا هر جامعه دینی پیامبر اکرم فرمود باید هفته یه روزشون رو بگذارن، وقت بگذارن برای اینکه فکر کنن، گفتگو کنن، حتی دور هم جمع بشن. یه نفر به امام صادق علیه السلام گفت یکی از شیعیان رفته کوه عبادت، دیگه نمیاد تو جمع ما. فرمود پس معارفش رو از کجا میگیره اگه نیاد تو جمع شما؟ خب این محافل معنوی از این جهت خیلی ضرورت دارن، ما باید به روز بشیم. حالا شما دانشجوهای عزیز یا خیلی از افراد دیگه، کارتون کتاب خوندن تاریخ و قرآن و اینا نیست، معمولا رشته های درسی دیگه ای دارید. بنده طلبه که کارم خوندن این کتاب هاست، شغلم اینه دیگه، باید یه گزارشی هم برم بدم، کم میارم وقت که فقط میخوام نیازهای زمانم رو هم در بیارم از قرآن و اطرت ها، نمیخوام کار اضافی بکنم. نه مثل یه استاد دانشگاهی که مثلا مجبور تدریس بکنه به خاطر تدریس خودش، نه به خاطر کاربرد. مثل اینکه شما یک مثلا ناراحتی رو دچار شده باشی یا یه خریدی میخوای بکنی، به خاطر کاربردش میری اطلاعات جمع میکنی، به اهل فنش مراجعه میکنی، من این دستگاه رو از کجا بخرم، میگی من مهندس نیستم اما خونم رو دارم بازسازی میکنم، الان میگن شوفاژ مثلا وضع جدیدی اومده، چیه اون؟ مثلا شما پزشکی میری میپرسی، این دانش، دانش کاربردیه. ما به اندازه دینداری امروزمون باید مطالعه بکنیم. حالا اونایی که با دین ارتباط ندارن، اون هیچ، اون حالا دو عالم خودش نمیدونه چه خبره، درسته؟ ولی وقتی که یه ویروس میاد، همه انستیتوهای واکسن‌سازی و نمیدونم همه مؤسسات خاصی که به این موضوع مربوطن دیگه شبانه روز شروع میکنن به کار کردن. حالا اونی که دین فکر میکنه به درد نمیخوره، اون راحته، ولی اون ذهنهایی که درگیرن، خود امیرالمومنین فرمود مشکلات براتون پیش اومد برید سراغ قرآن، و عدل قرآن هم یعنی قرین قرآن هم اهل بیت. پس ما نیاز به گفتگوی مداوم داریم. امیدوارم یه روزی برسه که هر کی بچه مذهبی شد همه بهش بگن پس تو کارت در اومده دیگه، یه مطالعه دائمی دینی باید داشته باشی. همه بهش اینو بگن، چون میگن بچه مذهبی ها فرمشون اینجوریه، سبک زندگیشون اینجوریه، یه وقتی رو میگذارن برای مطالعه، والا اگه بیدین نشن بددین میشن، اگه نتونن دیگران رو دیندار بکنن به دین اصلا بدبین میکنن دیگران رو. خیلی مسئله است، خیلی، که ما دین رو مدام باید مرور کنیم. سرگرمی هم هست، جذابیت هم داره، از نظر معنوی هم که خوبه، حال آدم رو خوب میکنه و اون نیازهای روحی رو هم واقعا برآورده میکنه. شما مثلا تاریخ پیغمبر اکرم میخونید، یه حسی نسبت به پیغمبر اکرم پیدا میکنید. از پیغمبر اکرم زنده تر در دنیا کی؟ در این عالم یعنی. او بر میگرده به تو نگاه میکنه، باش ارتباط برقرار میکنی. این بچه ها میرن با این شهدا که جوجه های مکتب پیغمبرن ارتباط برقرار میکنن، حس میگیرن ازشون، دریافت معنوی دارن. حالا رسول الله الاعظم که اصلا به ما نیومده ما بخوایم نگاه کنیم مقامشون و کلامون میفته. امامان معصوم فدایی ایشون بودن. شما تاریخ پیغمبر اکرم رو بخونید، کم تأثیر معنوی داره؟ خب این یک جهت. جهت دیگرش اینه که وقتی ما دور هم دیگه جمع میشیم یه آثار ویژه‌ای بر جمعمون مترتب میشه، مخصوصا این جمعیتی که شما الان تشکیل دادید. ببینید اساسا جمع مؤمنین کنار هم دیگه جمع میشن، این سخن امام باقره، والله لا احب ریحکم و ارواحکم، بوی شما و جانهای شما، روح شما رو دوست دارم. بعد چه کلمات بلندی امام صادق میفرماد، امام باقر علیه السلام خطاب به اونا فرمودن که بماند. یه اثری داره، اثر معنوی خاص، حتما اینو تجربه کردید. من در این باره نمیخوام صحبت کنم، میخوام یه نکته ای رو عرض بکنم. بعد از 40 ما وارد تجربه تازه ای از تجمع معنوی شدیم و اون تجربه تازه بعد از 40، قبلش نبود، و اونم اینه که جمعها کنار هم جمع بشوند، هیئتها کنار هم جمع بشوند. برای بچه های یه هیئت دور هم جمع بشن، انگیزه سازیش ساده است، برای اونه که اهل هیئتن میدونن. بچه های یه مسجد دور هم جمع بشن، انگیزه سازیش کار سختی نیست، اونایی که اهل مسجدن میفهمن اینو. بچه های یه پایگاه بسیج، بچه های یه کانون، یک محفل فکری معنوی دور هم جمع بشن. اما حالا این محافل حاضرن دور هم جمع بشن؟ یک مثالی عرض بکنم، نماز جمعه اصلش باید اینجوری باشه، جمع شدن مسجدها کنار هم دیگه، ولی تقریبا اینجوری نیست. نماز خودش نماز جمعه برای خودش یک جمعیتی داره، اصلا رسم نیست. آقا بچهای مسجد فلان بابا هستا، تک و توک این کارو میکنن. بعضی از مساجد قدیم یه مقدار بیشتر بود، تقریبا بچهای هر محله، مخصوصا بچهای رزمنده، توی نماز جمعه تو دانشگاه تهران میدونستن جای همدیگه کجاست. اصلا ارتباطات که اینقدر گسترده نبود، از جبهه می اومدن، می رفتن، می اومدن تو نماز جمعه همدیگه رو پیدا می کردن، قرارگاه بود. اصلا جلوی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران رو اسمشو می گذاشتن چهار لشکر، بچه های لشکر می اومدن همدیگه رو اونجا می دیدن. بچه هایی که بچه های تهران بودن تو لشکر و گردان با هم آشنا شده بودن، مجروح شده بودن، دیگه از هم جدا شده بودن. بعد شماره تماس و پیامک و اینا نبود که اون زمان، اصلا صحنه‌اش دیدنی بود، یه صحنه خیلی زیبایی که تا حالا دیگه خلق نشده، یعنی بعد از دفاع مقدس ما ندیدیم حداقل. جمع شدن جمع‌ها کنار هم دیگه یه مقوله عجیبیه. اون که ما مؤمنین دور هم جمع بشیم یا آثار خوبی داره، گفتم اونو نمیخوام در موردش صحبت کنم، ولی بحث میتونم در موردش بکنم. این موضوع دومو من بلد نیستم در موردش بحث کنم، فقط میدونم خیلی با عظمته، یعنی ادبیاتش ساخته نشده که وقتی جمع ها کنار هم دیگه جمع بشن، دوستان فرمودن هیئت‌های دانشجویی با هم یه تجمع هفتگی داشته باشن، مثلا در تهران. حالا شاید الگو بشه برای شهرستان ها، و شاید الگو بشه برای حیات مذهبی، الگو بشه برای مساجد. تو دانشگاه ها کارهای بسیار خوب عمیقی انجام شده که الگو شده برای اماکن مقدس، محافل معنوی. همین اعتکافی که تو دانشگاه ها باب شد، بعدها اعتکاف جمکران و حرم امام رضا علیه السلام، مسجد گوهرشاد و دیگه حالا هر جای دیگری، اینا از دانشگاه ها یاد گرفتن. شهدای گمنام اول دانشگاه ها به خاک سپرده شدن، و خیلی امور هست. همین پیاده روی 40 در شهرها، دانشجوها جلو افتادن، همین تهران بدون امام حسین به شهر ری رو، جمعشون که با من صحبت کردن، من یادم اصلا خبری نبود، هم چیزی نبود، و تلویزیون پخش کرد، همه ازشون یاد گرفتن. تو خود 40 گروه‌های دانشجویی من شاهد بودم، پیشتاز بودن نسبت به دیگر اصناف، نسبت به مداهای محترم، روزخونای عزیز، هیئتی‌های گرامی، نسبت به همه اونا دانشجوها جلو بودن، میتونم تا حتی به شما میگم تا چند سال بعدا اونا پیوستن. دانشجو حره، خلاقه و دست و بالش بازه، میتونه یه کارایی بکنه، رسوب شکنی بکنه، گرفتار هیچ رسوبی هم نشه. اساسا من برای هیئت‌های دانشجویی هم یک حرمت ویژه‌ای قائلم، اونم این که یه جورایی هیئت دانشجویی شبیه دو امدادیه، چون 4 سال هست دانشگاه، فوقش بچه‌های پزشکی، علوم پزشکی بیشتر باشن، بعد یا مثلا یکی دو تا مقطع هم اضافه بشه. هیئت محلی نیست که بعداً نامشو برای خودش افتخار قرار بده و نونشو بخوره. و البته نمیخوام بی احترامی کنم، خدای نکرده، برای هیئتیای عزیز، حالا 4 تا هیئتی هم داریم، بخوایم اینجوری جسارت بکنیم، نعوذ بالله. ولی اینجا فضا بالاخره، اونجا باید آدم اخلاصشو حفظ کنه، میدونین. ولی اینجا شما برای هیئتی کار میکنین که خودت بنیانگذار نیستی و خودت هم خداحافظی میکنی میری. خب این یک صفای خاصی داره دیگه. من امیدوارم شما منشأ در واقع پخش نور باشید در جامعه، و همین طور هم هست و همین انتظارم هست. مقام معظم رهبری یه بار میفرمودن مثلا حوزه علمیه کسی میره طلبه بشه، مردم چقدر انتظار معنویت ازش دارن؟ خب دانشجو هم همینطوره، چه فرقی میکنه؟ خیلی جالب بود این حرف، حدود 25 سال پیش زدم. فهمان چه فرق میکنه؟ همون صفای باطن هست. و حالا یادم نیست توضیح ایشون، ولی میتونم در این باره توضیح بدم. اگر عامل تهذیب کننده ای میخواد معنویت، تحصیل علم خودش عامل تهذیب کننده است و تزکیه کننده است، همون انتظار هست. لذا مثلا یه طلبه چیو هنر نکرده اهل معنویت باشه، دانشجو هم به شرح ایزن، مثلا خودتون انتظار داشته باشید، شما منشأ نور جامعه اید. حالا به یه آدم های بدی مثل من نگاه نکنید، حالا تو فضای طلبگی ممکنه منم بد باشم، توی دانشگاه هم ممکنه یکی دوتا پیدا بشه. بالاخره اصل اینه، مسیر اینه، نگذارید دیگران با سر و صدای خودشون فرم و سبک زندگی غالب بکنن یا روایت بکنن دانشگاه دانشجو چه تیپ شخصیتی است. دانشجو همینه، همینه که شما این حرکت رو، من بعید میدونم به این سادگی ما بتونیم هیئت‌های تهران رو دور هم جمع بکنیم. شما فکر می‌کنید میتونیم این کارو بکنیم؟ میگم آقا همه هیئتاتون هفتگی برای خودتون باقی، یه جلسه هم جمع بشید با هم قرار بگذاریم ببینیم چجوری میشه. بعد مناسبت‌ها هم برن همه هیئت‌های خودشونو بگیرن ها. این خیلی برجستگی میخواد، یک اندیشه بلند میخواد. خب این چند کلمه ای که بنده در تقدیر از چنین محفلی سعی کردم عرض بکنم، و انشاءالله هم نیازمون به معارف دینی رو دائما بهش توجه کنیم، بروز کنیم خودمون رو و کهنه نشه اندیشه های دینیمون. ابدا اینجوری نیست که هم علم هم دین چون از یک مقوله هستن، هم طبیعت هم دین چون از یک مقوله هستن، هم انسان و هم جامعه بشری دائما نو میشن. کارگردان هستی خیلی طراح دقیقیه، انسان رو دائما محتاج علم و فهم و اندیشه قرار داده خداوند متعال. هر چی جلو شما میرید، اصلا شما فکر میکنید یه زمانی در مورد تکنولوژی بگن بسه؟ فکر میکنید یه همچه اتفاقی تو عالم علم بیفته؟ در مورد روح انسان اینجوریه؟ ابدا. میری تو روانشناسی اخیراً یه گزارش هایی میدن، میگن آقا این مشاوره هایی که داده میشه یا این روانشناسی بالینی مثلا عقده ها رو تو طرف در میاره، بررسی میکنه، اینا همه مشاهدات ارضیه. در طول یک عمر یک انسان ما مطالعه کردیم خیلی از این معادله ها به هم میخوره. یعنی امسال میگه که این خاطره بد منه، زندگی منو به هم ریخته، 20 سال دیگه 40 سال دیگه میگه این یکی از خاطرات خوب زندگی منه که موجب تحولم شد. ای بابا ما علاف بودیم تا حالا، چی میگفتی شما تو اون جلسات قبلی 20 سال پیش؟ اندیشمندانی که مطالعه کردن در طول عمر یک انسان، سه گروه فوت کردن، چون اینا دست به دست به هم دادن دیگه، بگن اینجا مطالعه کردیم بقیهش رو ادامه بده. مثلا حدود 70-80 سال از یک مطالعه که گذشته، اخیرا نتایج مطالعه اومده بیرون. انسان رو مگه به این سادگی میشه بسته‌بندی کرد گذاشت کنار؟ خب از این موضوع بگذاریم. علمم مانند دین عمیق بی انتهاست و ما آنچه که از جدول ضرب شروع میکنیم و از چهار تا تکلیف اولیه شروع میکنیم، اینها همه آغاز ماجراست. بعدش باید بریم جلو، مرزهای ناشناخته علم رو در نبردیم و فتح کنیم. اما چرا به موضوع تاریخ میپردازیم؟ من هر جلسه ای ابتدا سعی میکنم یک کمی درباره اینکه چرا به تاریخ باید بپردازیم بپردازم و نکاتی رو در این زمینه عرض بکنم. ولی اگر جلسه اول فقط بگیم چرا به تاریخ میپردازیم، هم انگیزه سازی برای جلسات بعد که احتمالاً ممکنه نیازمند بشیم بهش به خاطر مخاطبان جدیدی که بهمون ملحق میشن، یا انگیزه های افراد ضعیف میشه باید تقویتش بکنیم. خب این انگیزه سازی رو که چرا تاریخ و یا نکاتی از فلسفه تاریخ، بذارید به مرور انجام بدیم. ولی در روایت آمده امیرالمومنین علی علیه السلام در نامه 31 نهج البلاغه یه مقداری در مورد چرا تاریخ صحبت بکنیم. انشاءالله به بحث امروز بپردازیم که حتما امروز تاریخ رو شروع کرده باشیم. امیرالمومنین علی علیه السلام یک نامه فوق العاده استثنایی در تاریخ، در تاریخ اسلام هست که نوشتن. نامه نیست، جزوه آموزشی است. اشتباهاً در نامه های نهج البلاغه قرار داده شده. نامه با جزوه آموزشی خب فرق میکنه. حضرت خودشون توی نامه می نویسن، حالا من میگم نامه به دلیل اینکه اسمش نامه است دیگه، فعلا توی نهج البلاغه قسمت نامه ها گذاشته شده. بعد شمارش هم شماره به نظر من بی ربطیه. 31 مثلا 40 بود، 20 بود، 1 بود. حالا من نمیخوام ایراد بگیرم از نهج البلاغه، نهج البلاغه برای خودش یه قراری داشته که اینجوری تنظیم کرده، ولی شما این نامه رو یکی از نامه های نهج البلاغه نبینید. این نامه داستانش چیه؟ امیرالمومنین علی علیه السلام بعد از جنگ صفین، بعد از جنگ صفین نشستن کنار یک سنگی با یک دل به شدت گرفته که تو نامه نوشتن من دیگه به فکر رفتنم، دیگه به فکر هیچ کس نیستم، اما اگر جوان من الان برای تو می نویسم، برای این است که تو رو جزئی از خودم بلکه همه وجود خودم می دونم. خیلی آدم نامه رو می خونه مثلا محبت امیرالمومنین رو حس می کنه، آدم دوست داره گریه کنه برای این بابای غریب و مهربان. بعد ایشون اونجا یه دور دین رو توضیح می دن. دقت فرمودید؟ احکام، آداب، اعتقادات، خیلی از نکات رو توضیح میدن اونجا. حالا احکامش مفصل نیست. اولین جزوه آموزشی در تاریخ اسلام توسط چه کسی نوشته شد غیر از قرآن کریم این نام است. خطاب به جوانان و خطاب به عموم جوانان، نه پسر خودش. میدونن دارن میرن و مینویسن. یعنی ما باید این نامه رو بذاریم جای درسای معارفمون، جای آموزش های دینیمون. خب یه نکته جالب هستن این نامه. میخواد جوان خودش رو، فکر کنید همین الان تو دانشگاه انواع و اقسام تیپ ها هستن دیگه، سلیقه ها، عقیده ها، درسته؟ فکر کنید این نامه رو میخواد ببرید مطرح کنید. امیرالمومنین میخواد از دین برای جوان آینده صحبت بکنه. چجوری انگیزه درست میکنه برای جوان که بیا حرفای منو گوش بده؟ فکر میکنید چجوری انگیزه درست میکنه؟ از بهشت و جهنم مایه میذاره؟ از اعتقاد به خدا مایه میذاره؟ از مباحث اخلاقی مایه میذاره؟ بچه تو باید آدم خوبی باشی، اخلاقی باش، من استاد اخلاقم، بیا بهت بگم بعد اخلاقی بده. بچه تو باید معتقد باشی، مگه به خدا معتقد نیستی؟ بیا من برات راه خدا رو بگم. چی میفرماد امیرالمومنین؟ حالا اونایی که نامه 31 نهج البلاغه رو نخوندن جواب ندن به این سوال. واقعا شما فکر میکنید امیرالمومنین بخواد انگیزه درست بکنه برای جوان خودش که جوان حرف منو گوش بده، چی میگه؟ اعتقاداتو بذار کنار، اخلاقم بذار کنار، دیگه چی میمونه؟ آخه به چه انگیزه ای؟ آقا یا امیرالمومنین، ای پناه همه مؤمنین عالم، این جوان به چه انگیزه ای حرف تو رو گوش کنه؟ انگیزه سازی که میخوای بکنی چی میگی؟ خیلی جالبه. حضرت میفرماد که حرف منو گوش بده، برای اینکه من تاریخ رو خیلی خوب مطالعه کردم، خیلی دقیق، همه تجربیات پیشمه، انگار با یکی از اون، انگار اولش میفرماد انگار شاهد بودم از اول تا الان، بعد میفرماد اصلا انگار یکی از اونها بودم. الله اکبر، امیرالمومنین ها، کافر و ملحدم نمیخواد جذب کنه، جوان مسلمان جامعه اسلامی رو میخواد جذب کنه. چقدر عقلانی، چقدر تجربی. میفرماد من خیلی تاریخ خوندم، خیلی مطالعه کردم امتهای قبلی رو، به حرفهای من اعتماد کن. من نتیجه اساره تاریخ رو میخوام بهت بگم، دین میخواد بگه ها، میفرماد اساره حیات بشره، تجربه بشری. الله اکبر. شما تا حالا شنیدید که از ما آخونده اینجوری حرف بزنیم؟ از اثبات به خداوند متعال شروع میکنیم و معاد و بعد شلاق رو میکشیم به جان مخاطب که یالا اگه اینا رو معتقدی که باید به خط شی، اگه اینا رو معتقد نیستی که بیا دوباره معتقدت کنم. دوباره تو دبیرستان برای ما ثابت کرده بودن خدا رو، تو دانشگاه دوباره ثابت میکنن. همیشه هم دعوان دارم چرا سر یه دونه بودن خداست، حالا کسی دو تا سه تا هم نگفته، ولی همیشه سر این با ما دعوا میکنن. البته من نمیخوام تمسخر کنم بحثای کلامی رو، بحثای کلامی هم به یه دردایی میخوره، ارزش هم داره، ولی بسیاری از بحثای کلامی مثل داروی سرطان میمونه. داروی سرطان بی ارزشه مگه؟ بگید نه. داروی سرطان بی ارزشه؟ خیلی هم گرونه، دانشمندان بزرگی هم اینو تولید کردن، ولی آقا همه که سرطان ندارن. این مسئله است. امیرالمومنین رو الگو قرار بدیم. ببینید من توی نامه 31 نهج البلاغه میفهمم اهمیت تاریخ چقدره. آن اینجوریه. بعد توصیه هم میکنه. حالا آیات قرآن دیگه فراوانه، من برای شما بخوام بخونم یا روایات که توصیه میکنن به برداشت کردن از تاریخ. در مورد برداشت کردن از تاریخ به ویژه تاریخ اسلام، من باید یک مسئله ای رو با شما در میون بگذارم. یک کمی بیایم جلوتر، دوباره بحث رو بریم جلوتر. چند تا رویکرد درباره تاریخ اسلام هست. یه رویکرد اینه که آقا تاریخ اسلام تاریخ اهل بیت، دست نزنید، اولیاء خدا یه وظایفی داشتن، ما که نمیدونیم اونا چرا این کارو کردن، به ما هم ربطی نداره، نمیتونیم هم بفهمیم. بی احترامی به امیرالمومنین نکن، زندگی امیرالمومنین و جامعه امیرالمومنین نه این وسط. آقا پس چیکار کنیم؟ این عسل رو چیکارش کنیم؟ بذار رو تاخچه نگاه کن، آقا نیچه بخوریم یه ذره این عسل گشنمونه، یکم بفهمیم مصرف کنیم. میگه نه، همین نون بکش رو شیشهش بخور. واقعا حالا من دیگه خلاصش میکنم، حق نداری استفاده کنی، تا تله و زبیر، تله و زبیر زمان، عمار زمان، مالک اشتر زمان، نمیدونم سفین، خوارج زمان، نمیدونم. و چیکار کنیم اینو؟ هیچی بذار تو شیشه. این اصل خیلی گرانبهاست، دست نزن بهش. خیلی های جوریه. این رویکرد رو ما قبول نداریم، میگیم این تاریخ برای مصرف ماست. رویکردی که میشه ازش چیکار کرد؟ برداشت کرد. ما این رویکرد رو قبول داریم و راه به ما نشون بده. الان تاریخ اسلام ولو به چه دردی میخوره، ولکن فی رسول الله اسوه حسنه، دلیل قرآنیمون هم اینه. پیامبر اکرم الگوی شماست. خب پیامبر اکرم جنگید، آقا الگوی منه، منم میخواهم به جنگم. آقا صبر کن، بذار ببین کجا بود جنگید. همینجا راه نیفت برو، تو باید بفهمی کجا بود، با کی جنگید، با کی نجنگید. خب اینا که خیلی طول میکشه که بله، ولی مثل داعشی ها میشیم. داعشی ها دیدی می جنگیدن به عشق مثلا تبعیت از رسول خدا. البته داعشی ها که جریان صهیونیستی پشت سرشون بود، ولی حالا تظاهرشون این بود پیغمبر کشته، ما هم میکشیم. آقا صبر کن، تو تاریخ بخونی، هر جایی که نکشت که. یه عده اینجوری هم میگن اصلا تاریخ رو دست نزن، نمیشه تاریخ رو دست نزن. این رویکرد باطل از نظر ما. شما بخوای به سیره رسول خدا نگاه بکنی، مجبوری سیره رسول خدا رو دقیق مطالعه بکنی، خیلی دقیق. حالا ما اینجا تو جلسات آینده برداشت‌های سطحی که از تاریخ اسلام وجود داره رو با هم بعضیاشو انشالله مرور خواهیم کرد. انشالله خودمون هم دچار برداشت سطحی دیگری نشیم. و بعد یه روی کرده دیگه هم سوء استفاده از تاریخه. آقا هر کجای تاریخ به نفع خودش باشه استفاده میکنه. مثلا من اخیراً دیدم یک کسی میگفت ببینید پیامبر اکرم خانه ابو سفیان را خانه امن اعلام کرد و گفت هر کی بره خانه ابو سفیان در امان. اینقدر اهل رحمت بود و به همه میدان میداد. بله، خانه ابو سفیان رو در مکه خانه امن اعلام کرد، ولی مسجد ضرار رو در مدینه گفت آتیشش بزنید، شخم بزنید، نابودش کرد. اینا چم بگو، فقط اینجا آتش نزد، اینجا رو خانه امن قرار نداد. یا علاقه دارن صلح امام حسن رو بگیرن، سراغ امام حسین نمیرن. یا مثلا دیگه اتفاقایی که میفته خیلی زیاده، خیلی زیاد. تاریخ رو خیلی باید دقیق نگاه کرد. چرا؟ چون تاریخ اتفاق ساده که نیست. این اتفاق طراحی شده است برای درس آموزی و عبرت آموزی. این طراحش هم پروردگار عالمه. درسته افراد با اراده خودشون اومدن تو میدون هر کاری کردن، این تاریخ شکل گرفته، ولی کم کسانی هزینه نشدن. یک، رسول خدا. دو، فاطمه زهرا. سه، امیر المؤمنین امام حسن، امام حسین. از این اشخاص بالاتر تو این عالم هستن. اینا خرج شکل گرفتن این تاریخ شدن. خب باید دید اینا رو. امیرالمومنین خانه کعبه تولدگاهشه. خب خیلی بس مهمه. قاتل ایشون مهم نیست. ما الان چند جلد کتاب باید در مورد ابن ملجم داشته باشیم؟ نداریم. آقا چرا از کنار امیرالمومنین قصد صادرت میشی؟ یه دونه قاتل داشته، این قاتل خدا میخواد به همه نشون بده. ساده نیست دیگه. حالا تصادف با موتور که نبوده که اینجوری. آخه نه لطیفه میده از این جوری کارایی میکنم. وقت شب قدر، شب 19 هم یکی از مستحب ترین ذکرها لعنه به ابن ملجمه. لعنه بدون اصلا هیچی بدون فکر قبول نیست. این لعنه به ابن ملجم میدونی تسبیح میخوای بندازی، یعنی باید بری تو چه فکری؟ یعنی به اندازه حداقل 100 تا لعن که میگی فکر کنی. ابن ملجم مسئله احکام تو مدینه میگفت. ابن ملجم جزو یمنی ها بود، به دست خود امیرالمومنین مسلمان شده بود. یمنی ها عزیز پیغمبر بودن. ابن ملجم همجوری این ستاره که می‌نویسی، کتابی که در مورد ابن ملجم نوشته نشده خوندی رو هی باید به یاد خودت بیاری. امیرالمومنین رو شما ساده گرفتی اگه ابن ملجم رو مطالعه نکنی. تاریخ رو باید خیلی همه جانبه نگاه کرد و سوء استفاده از تاریخ نکرد. الحمدلله تاریخ اسلام در اختیار ما هست. نویسنده های قدر قدرت، متفکر، هوشمند تاریخ رو نوشتن. خب پس یه روی کردم که تصادفاً این روی کرد پیش میاد در اثر جهل مردم، سوء استفاده از تاریخ، این روی کرد رو باید گذاشت کنار. بعد این روی کرد رو بذاری کنار، روی کرد سوم پدید میاد که تاریخ اسلام رو منبع معرفت تلقی بکنی و اشراف به همه جوانبش داشته باشی تا بتونی یه قطعش رو تحلیل بکنی. من حالا از حدود 20-25 سال پیش مجوز درس تاریخ داشتم تو دانشگاه که مثلا حالا درس میدادم و اینها، یه معلم ضعیفی هستم و خیلی قبل از اون پیش علامه عسکری بزرگان تاریخ اسلام یه مختصری شاگردی کردیم و بحث‌های تاریخی اصلا ما رو خیلی علاقه من کرد تو این مسیر مطالعه بکنیم و این حرفا. همین امروز برای جلسه شما دوباره 4 ساعت مطالعه کردم، دیشب هم دوباره 3 ساعت مطالعه کردم. چیکار کنم؟ حفظ اصلا خیلی زیاد حفظم. بعد باز مطلب جدید دادم گیر میاره، یعنی دیده بوده قبلا ولی ببینید عجب، من این رو با این دقت نگاه نکرده بودم. دین خاصیتش اینه که چه نکاتی واقعا تو تاریخ هست با همه صعوبتی که داره مطالعه تاریخ اسلام. حالا البته شما میتونید به من نگاه نکنید، یه بار مطالعه کنید شاید برای همیشه سیراب بشید و ازش بهره برداری کنید. من شاید آدم کن ذهنیم ولی اونجوری هم ما بیهوش نیستیم، بعد میبینیم دیگه واقعا جای کار داره که چی کار داشت میکرد پیغمبر، چی بود ماجرا. خب من به اندازه کوپن رو چی باید بگیم فارسی؟ کالا برگ. بنظر کالا برگ خودم امشب حرف زدم و نرفتیم سراغ تاریخ. حالا یک کم هم تاریخ بخونیم یا نه؟ بله مجازات کنیم شما رو شب اولی. یا یه غریبه آورده بودیم با خودمون، هم انقدر حرف زد که اون گفت دیگه آقا من نمیام. اینجوری نشده باشه. من یک مختصری عرض بکنم برای اندیشیدن تا جلسه بعد انشاءالله بهش بیشتر بپردازیم. خب پس 3 تا رویکرد هست. یه رویکرد استفاده نکن، یه رویکرد سوء استفاده بکن، یه رویکرد استفاده درست بکن از تاریخ که باید اشراف به جوانبش داشته باشی و تحلیل بکنی. ما به تحلیل تاریخ هم میخواییم بپردازیم. فرضمون اینه شما خودتون خیلی اهل مطالعه تاریخ اسلام هستید. آها میخواستم اینو بگم، امیرالمومنین یه بار میخواست استفاده کنه از تاریخ، یه کسی یه حرفی زد، حضرت هم یک جواب فوق‌العاده مشتی دادن. من به عشق اون جواب مشتی حضرت این قطعه رو باید بگم. داشتن میفرمودن که ببینید اصحاب پیغمبر چجوری می جنگیدن پای رکاب پیغمبر، سستی نمی کردن، از خودگذشتگی می کردن. چون به مردم تاریخ پیغمبر می گفتن، یعنی تاریخ 25 سال پیش، 30 سال پیش، درسته؟ یه نفر بلند شد گفت نه ما اصحاب پیغمبریم نه تو پیغمبری. اون جواب مشتی امیرالمومنین این بود که مادرت به عزاد بنشینه، من کی گفتم من پیغمبرم یا شما اصحاب پیغمبر؟ میگم آقا الگو بگیریم. تیکه ای اون مادرت به عزاد بنشینه یه چیزی شبیه به این فرمودن به زبان عربی. اصلا آقا ناراحت شدن امیرالمومنین. فکر نکنید امیرالمومنین غضبش رو نمیتونست کنترل بکنه یا الکی غضبناک میشد، نه واقعا اون حرف مزخرف بود. اگه اون باب بشه تو جامعه هیچ کی دیگه نمیره از تاریخ اسلام استفاده کنه، همه لال. این که نمیشه که آقا اگر اشتباه کردیم چی؟ خب سعی میکنیم اشتباه نکنیم. مثل این که بگه پسرم میری دانشگاه، یه وقت پزشک جراح نشی، چرا؟ یه وقت اشتباه بکنه چی؟ مخصوصا جراح مغز، طرف اون میکشی. خب چی کار کنم؟ بریم سراغ تاریخ. امشب چون با خودم عهد کرده بودم حتما یه قسمتی از تاریخ رو بگم، بذارید بگم دیگه. خب شما میدونید محمد صلی الله علیه و آله و سلم از نسل حضرت ابراهیم هستن و حضرت ابراهیم مال جزیره العرب نیستن، مال جایی هستن به نام بابل. شهید مدرس حدود 100 سال پیش که خیلی ایران پرستی داشت رواج پیدا میکرد و ضد عرب داشتن کار میکردن، یه سخنرانی قرای اون زمان داره شهید مدرس، فرماد ابراهیم که ایرانی بود. بعد اسماعیل هم خب پسرش طبیعتا مال همینجا بود و حالا ایشون میگفت نزدیکای کرمانشاه، ولی مثلا شما حالا یکم اونورتر برید بابل و اینجاها. بعد خب اینا بعدا تبعید شدن رفتن مصر، از اونجا رفتن مثلا سمت حالا فلسطین و بعد فرزندشو آورد در خانه کعبه گذاشت. حالا شهید مدرس در مقابل باستان گراها یه سخنرانی خیلی طولانی داره و هیچ احدی تا حالا نگفته که ابراهیم مال قوم ما بوده، فقط ما ادعا میکنیم، معارض هم نداریم. بعد دیگه حالا خیلی شلوغش میکرد و اینا. حالا در این زمینه حرف زیاد هست، تحقیق هست، ولی تا اینجایی که من به شما عرض کردم ایشون اهل بابل بودن، بعدن زبانشون زبان عربی شد. ما اگر بخوایم از رسول خدا شروع بکنیم و از حضرت ابراهیم شروع بکنیم به اینجا میرسیم. خانه کعبه، خانه کعبه رو هم که حضرت آدم ساخت اصلش رو، مالی این قوم و اون قوم نبود، یک موضوع فراسرزمینی است. حضرت ابراهیم و پیامبران الهی فراقومی هستند، مگر انبیایی که برای قوم خودشون آمدن. لذا طبیعتا میدونید ما وقتی که تاریخ اسلام رو داریم بررسی میکنیم، یه چیزی که متعلق به ما نباشه نیست. اگر خانه کعبه، مکه، قریش، تولدگاه پیامبر اکرم رو داریم مطالعه میکنیم، اونجا قبل از اینکه قوم عرب یا هر قوم دیگه ای شکل بگیره توسط حضرت آدم بنا شده، بعد دیوارهاشو حضرت ابراهیم بالا برد. حضرت ابراهیم که خانه کعبه رو تأسیس نکرد. بعد حالا در مورد خانه کعبه چه چیزهایی گفته شده در روایات که چه نقطه ایست در زمین، از نظر مغناطیسی هم روی زمین بعضیا بحثایی دارن و قبلگاه بودنش رو فقط مسئله قدسی و مسئله معنوی نمیدونن. حالا به هر حال یه قومی میرن اونجا ساکن میشن دیگه، تا اینکه فرزندان حضرت اسماعیل که سرپرستی خانه کعبه رو به عهده داشتن کم کم ضعیف میشن، تارومار میشن. کسی به نام قصی میاد داماد اون قوم جایگزین فرزندان حضرت اسماعیل میشه در قریش، کم کم کار رو از دست اون قوم میگیره و قریشیان، یعنی چیزی به نام قریش کم کم شکل میگیره و کسانی که اونجا ساکن بودن دو گروه، چه نسل حضرت ابراهیم که عرب زبان بودن، چه دیگران که اصالتاً عرب بودن، اینها با هم در واقع کنار خانه کعبه هستن. البته از قبل از قصی، حالا کلمه قصی رو داشته باشید چون بعداً باهاش کار داریم، من عمدن تکرار میکنم ولی به خیلی از جزئیات ما توجهی نمیخوایم بکنیم. هیچی، این سرزمین همیشه به عنوان محل عبادت و محل حضور انبیا توسط همه اعصار و امصار شناخته شده بوده. سندهایی هست، ایرانی‌ها توجه به اونجا داشتن، رومیان، دیگران دیگران، و تو خودشون می‌دونستن مکه کجاست، مکه یک نقطه ایست متعلق به هیچ قومی نیست، متعلق به هیچ سرزمین خاصی نیست و اونجا میعادگاه آخرین پیامبر هم هست. به خاطر این وضعیت اصلا مهاجرت هایی شکل میگیره در مدینه، در مکه، اطراف مکه و کسانی میان، ساکنان قدیمی اونجا هم که عرب ها و عرب زبان ها هستن منتظرانی هستن، که این مهمترین ویژگی است که من قبل از اسلام باید به شما عرض بکنم. خب با همین اجمال یه نگاه تاریخی اونجا رو چه سرزمینی میبینید؟ سرزمین موعود برای ظهور آخرین پیامبر. اینم به شما عرض بکنم، در کتاب‌های انبیای گذشته الان هست. حالا دوستان اگه خوش سلیقگی خرج بدن، همه حرفایی که ما با هم میزنیم سنداشو روی سایتی بگذارن، اگه کسی خواست بیشتر مطالعه کنه و بررسی کنه، نقد کنه، بره اینها رو دسترسی داشته باشه، خوبه. که از هر پیامبری خدا پیمان میگرفته که به پیروانت بگو از اونها پیمان بگیر که آخرین پیامبر رو اگر دیدن باید به او ایمان بیاورند. یک وضعیت این چنینی بوده اصلا داستان دین در ادیان گذشته و حتی در کتب گذشته هست، الان برخی از این کتاب ها هست که انبیاء گذشته با اون روح بزرگ مناجات میکردن. با اون روح بزرگ یعنی روح نور پیغمبر، که چون نور او رو معتقد بودن قبل از خلقت آدم آفریده شده و نور موعوده. حتی انتظاری که در خیلی از ادیان امروزه گفته میشه برای امام زمانه، در واقع برای امام زمان نیست، برای آخرین پیامبر است. خب شما الان مکه رو چه جور جایی میبینید؟ هر ایرادی که داشته خانه خدا و اطراف خانه خدا، از دخترکشی تا جنگ ها، هر ایرادی که داشته، ولی اینها منتظر بودن برای ظهور آخرین پیامبر. یک فضای معنوی حاکم بوده و تردید نکنید مذهبی ترین شهر جهان بوده. مشکلات هم فراوان داشته، بعضی از مشکلاتش از جاهای دیگه بیشتر بوده. چرا؟ چون دین اومد یه جایی درست استفاده نشد، بد استفاده نشد، بدتر میشه از بیدینی، من اقرار میکنم. ولی بعضی از خوبی ها هم اونجا بوده. این خوبی ها رو من هفته بعد حدود 30-40 تاشو برای شما مرور خواهم کرد. برای چی؟ برای اینکه ببینیم پیغمبر با کیا مواجه شده. آقا پیغمبر با یه مش بیدین و ایمان مواجه شده یا با دینداران بد؟ این تأمل میکنید. حالا سوال میکنم، اینو واقعا جواب بدید به من. مردم آیا اکثرا فکر نمیکنن که پیامبر با یه مش ملحد بت‌پرست بی خدا مواجه شده؟ بله؟ مردم اینجوری فکر میکنن. میدونید نتیجه چی میشه؟ دیگه من عرضم رو جمع میکنم. نتیجه چی میشه که کل داستان پیغمبر آقا با مشرکین بوده. یعنی چی؟ با ملحدین بت‌پرست خدا نشناسه، نمیدونم چی خوره، دختر کشه، فلان بیسار، از اونا که الان کسی نیست. پس تمام داستانهای پیغمبر رو بذار کنار. میخوایی بریم تاریخ امیرالمومنین؟ ولی اگر بگیم پیامبر با دینداران بد مواجه بوده، یقه همه ما حوزه علمیه، انجمن اسلامی، هیئت‌های مذهبی، یقه همه رو میگیره، مساجد. تو اینجوری نگاه میکنید ناراحت. پیامبر با کی مواجه بوده؟ با بیدین یا با بد دین؟ پس اینجا ما به عنوان یه مسئله فعلا این بحث رو در آغاز ناتمام میگذاریم تا بعداً بهش مراجعه کنیم. پیامبر با کیا مواجه بوده؟ با منتظران مدعی. یا آیه قرآن برای شما بخونم. ببینید دوستان من، تو آیه قرآن میفرماید مگه شما نمیگفتید که ما منتظر آخرین موعود هستیم، اون وقت از دینداران مدعی یعنی مسیحیان و یهودیان بهتر دینداری خواهیم کرد؟ پس چرا آخرین پیامبر آمد او را مثلا هیچ چیزی در دلتون جز نفرت ایجاد نشد؟ آقا چی میشه یه دیندار، یه منتظر، یه دیندار میرسه به اصلش آدم بدی میشه؟ این مسئله نیست؟ شما این مسئله رو حل کن. شما الان خودتون تو فکر، تو ذهنتون فکر میکنید مسئله اصلی عالم بیدین ها هستن یا دیندارا؟ مشکل چی؟ مثلا بیدین ها رو انگار خدا کاری باشون نداره. اکثر آیات قرآن نگاه میکنید، درست میفرماید کافر، مشرک، نمیدونم منافق، اینا همه عدم مومنن ها. شما این مفاهیم قرآنی رو هم حواستون باشه، یعنی یه ایمانی دارن. اصلا میفرماید از مشرکین بپرسید خالقتون که میگن خب اون که خدا معلومه. پس چی معلوم نیست؟ وقت جالبه برای ما وقتی میخواییم بچه مذهبی بشیم اول خدا رو اثبات میکنن، یعنی درسهای قبل از حضرت نوح. اصلا اثبات خدا جزء آموزش نیست که. اگه شما بخوای اثبات کنیم مال قبل از حضرت نوحه دیگه. از بعد از حضرت نوح همه میدونستن که خدا هست. بعد دعواشون با پیغمبر با حضرت نوح این بود که چرا آدم فرستاده، فرشته بفرسته. فوقش دعوا. وقت شما وقتی که نبوت بحث میکنید تو این کتاب، نبوت خوندید؟ نبوت آموزش دیدید؟ این مال زمان حضرت نوحه. اصلا زمان پیغمبر کسی سر نبوت دعوا نداشت، میگفتن تو اون پیغمبری یا کس دیگه است، باید اون منتظر باشیم. اصلا سر نبوت که دعوا نداشتن. اونا مقام ابراهیم رو احترام میگذاشتن، میدونستن پیغمبر بالاخره یه آدمه. قبلی ها سواد نداشتن، میگفتن نبوت چی دیگه چیه؟ مسائل زمان پیغمبر چی بود؟ نه اینکه حالا همه دیندار به معنای درست کلمه بودن، به دیندارا بی احترامی نشه، ولی حالا یه فهرستی از خوبی های مردم و مردمان بد رو براتون میخونم که ذهنتون یه تعادلی پیدا بکنه. بعد اینا وایستادن جلوی در واقع رسول خدا، بدبد شدن ها. به کجا رسید کارشون بماند. یه نکته تاریخی دیگه که خیلی مهمه بگم، پس یه مسئله مطرح کردیم، پیامبر در چه مکانی متولد شدن، ظهور کردن؟ در مذهبی ترین جای عالم، در تاریخی ترین جای عالم. مثلا این که مثلا به عرب ها نسبت میدن اصلا این حرف درست نیست. حالا اگه قومی هم باشه، ما ریشه قومی میتونیم ژنتیک بیام یه بر حرفای دیگه بزنیم که حالا زیاد نمیخوایم به این حرفا بزنیم. نه علم نه دین قومیت بردار نیست. دو تا چهار تا دیگه، نه اینو اونجا گفتن، شما باید بگید چی؟ دو تا پنج تاست؟ همه جا دو تا چهار تاست دیگه، چیکارش کنیم؟ علم که منطقه بردار نیست، دین هم همینجوره، انسانیت هم همینجوره. خب نکته بعدی اینه که خدا در معجزه خیلی دست و دل باز نیست. اونم زمانی که پیغمبران نیستن دیگه، اصلا من بعید میدونم خدا معجزه کنه. یکی از بزرگترین معجزه های تاریخ در سال تولد پیغمبر در مکه رخ داد. آقا هرچی ایمان بود در منطقه جزیره العرب تقویت شد. قریش جایگاهش هزار برابر شد. خانه کعبه پر رونق‌تر شد. سپاه ابرهه حسادتش اومده بود که چرا؟ آخه رفتن اونجا تو منطقه نزدیک یمن یه کعبه ساختن. بعد چی کار کردن برای اونجا؟ شاید فیلم سینماییش ساخته بشه یه زمانی. اینقدر زیبا، پرتراوت، نمیدونم سبززار که مردم بیان اینجا طواف کنن. چرا میرن اونجا؟ بیا اینجا طواف، خودمون اینجا کعبه داریم. هیچ کی اقبال نمیکرد، حتی مردمان خودشون هم یواشکی میرفتن کعبه رو زیارت میکردن. نه، هم شمال 40 سال قبل از ظهور اسلام ها. یه کمی وقت بگذارید زیارت خانه کعبه رو 40 سال قبل از ظهور پیامبر، ایام میلاد پیامبر و جوانی پیامبر مطالعه بکنید، میفهمید چه قوغایی بوده اونجا. مثلا من طلبه بیام بین شما دانشجوها بگم من مثلا شما رو به معنویت دعوت میکنم، یکی فیزیک میخونه، یکی شیمی میخونه، یکی مثلا یه درس دیگه میخونه، حالا ممکن وقت نداشته باشم بچه ها تو معنویت کار کرده باشن، ممکنه الکی کارم بگیره دیگه، ولی پیغمبر میره کجا؟ تو مذهبی ترین شهر جهان فریاد میزنه، همه منتظر، همجوری چارچشمی و اینا، کی متخصص این امر میدونن خودشونو. اگه مثلا پیامبر بره کجا مبعوث بشه، مثلا بره کجا، بذاره همدان یا مثلا بره اصفهان یا بره روم، اون کسی چیزی نمیدونه که از این ماجرا اونجا همه تاریخ نهفته است. طبعا میره جای پر سابقه، اونجا که تثبیت شد همه جا تثبیت شده. آقا بله، این ادامه همون راه انبیاست، فرزند ابراهیمه، بقایای ابراهیم اونجاست، طبیعیه اونجا باید ظهور کنه. خب کجا ظهور کرد؟ جایی که کنار همه خوبی ها که دفعه بعد با هم مرور خواهیم کرد تا ذهنیت ها اصلاح بشه، که پیامبر با این مشادم خیلی درب داغون مواجه نبودن، اگه درب داغونی هم بود باید اونا رو مطالعه کرد که چی بود دقیقا، چون ما یه ظهور رو به عصد دیگه در پیش داریم، امام زمان، خودمونم منتظری مدعی هستیم. خب سپاه ابرهه اومد که خانه کعبه رو خراب بکنه تا اون چهارراه معنوی تجاری از بین بره. چهارراه هم نبوده ها، مردم به خاطر زیارت میرفتن تجارت هم میکردن، یعنی سر راه نبوده. اون خانه کعبه محترم بوده. اگر شما جریان ایمان آوردن کافران رو ببینید، به شما یک گزارش بگم، یک روایت به قول امروزی ها، اکثر کار دین هنگام زیارت خانه کعبه که از اطراف و اکناف می اومدن، پیامبر در اون 13 سالی که تو مکه بودن اون زمان موسم حج انجام می دادن. آقا تو همون 3 سال شعب ابی طالب که میخواستن پیغمبر رو بکشن، محاصره کردن، خورما گیرشون نمی اومد، هسته خورما رو چند نفر تو دهانشون، هسته رو به نوبت نگه می داشتن، که حضرت خدیجه هم تو همون زمان از دست دادن. ایام موسم حج پیغمبر آزاد بود، راحت می اومد، هیچ کسی هم جرأت نمی کرد بهش چپ نگاه بکنه. برای چی؟ خانه کعبه ایام اصلا شما چی کاره اید کسی رو ممانعت بکنید؟ خیلی با کلاستر از الان راحت میکشه آل سعود، الان زائر راحت میکشن، البته سلبریتی راحت تحویل میگیرن، ولی زائر راحت میکشن. آل سعود خیلی وضعش خرابه، از مشرکین قدیم خیلی وضعشون خرابتره. اون زمان پیغمبر اکرم میدونستن داره بساطشون رو جمع میکنه، آزادش میذاشتن، میگفتن ایام حجه، تعرض نمی کردن پیامبر. دوباره بعد از ایام حج میرفتن رسول خدا توی شعب ابی طالب، جوانای بنی هاشم نگهبان شبانه روز که نکشن ایشون رو. خب میخوام اینو عرض بکنم، این خانه کعبه با این سابقه، با این احترام، چشمه ای که حالا از زیر پای حضرت اسماعیل در اومده، نسل در نسل تا زمان طولانی تثبیت کرده اونجا رو فرزندان حضرت اسماعیل، بعد توی موقعیتی نبودن دوباره برگشتن، اونایی هم که بودن خراب نکردن خانه کعبه رو، نون خانه کعبه رو می‌خوردن. بعد که بنی قصی آمدن، دوباره ما فرزندان ابراهیمیم سلاطین و حکام بودن اونجا، محترم بودن، مثل عبدالمطلب که زمان سپاه ابرهه بود، بعد اومد و گفت شترهای منو بدید. ابراهیم گفتش که من فکر کردم اومدی از خانه کعبه شفاعت کنی. گفت نه، اون خانه صاحب داره، منم صاحب شترام. بعدم دستور داد هیچ کس نمونه کنار خانه کعبه برید. این تعجب کرد. آره، یه عده‌ای رفتن دفاع کنن که زود نم شکست خوردن. اومد که حمله کنه، ابابیل آمدند و بمباران کردن اونها رو، چه بمباران لیزری هسته‌ای ریز نمیدونم چی بوده، و بعد اینا رو نابود کردن، متلاشی کردن. آقا قریش برگشتن مکه، مگه دیگه کسی اینا رو حریف میشد؟ انگاه دماغ فیل افتادن. او غرور تکبر تا عرش میرسید. پیامبر گرامی اسلام از جهتی در مذهبی ترین شهر، از جهتی در مدعی ترین شهر، ادعای انتظار، ادعای معنویت، ادعای کلیدداری خانه کعبه، ادعاشون رو جمع بکنیم، اعتقاداتشون رو احترام بگذاریم، حالا اون مقدارش که درست بوده. سوال بحث ما این که اینها قبل از ظهور اسلام همچین هم بیدین و بیمان نبودن، پس پیامبر اومده بود درگیر بشه با بددینی. این بددینی رو مختصاتش رو اگه نشناسیم تاریخ پیغمبر رو از دست دادیم، و این بددینی رو امروز ما باید بشناسیم. ببخشید عذرخواهی میکنم، نمیخوام به دین بی احترامی کنم، دوره دوره رونق دینه و ممکنه بددینی رواج پیدا کنه، خیلی باید مراقب باشیم. یه روزه بخونم عرضم تمام. بعضی هاشون دختر زنده به گور می کردن، درسته، ولی خیلی هاشون به دختر احترام می گذاشتن، به حدی که امیرالمومنین می فرماید اگر کسی دستی روی یک زن بلند می کرد تا سالها نوه و نتیجهش هم مذمت می شدن، می گفتن تو کسی هستی که بابا بزرگت یه خانومی رو کتک زد. اینم بود، همه فرهنگ ها بودن اونجا کنار هم. قبل از اسلام محترمینشون دست روی زن بلند نمی کردن، زن احترام داشت پیششون. حضرت خدیجه کبرا چرا سران قریش اصرار داشتن باش ازدواج کنن؟ چون قیمت یک زن خوب رو میفهمیدن. همه باهاش قهر کردن وقتی با پیامبر ازدواج کرد. خب چرا قهر میکنید؟ این خانم خوبیه، شما که به زن احترام نمیگذارید، بندازیدش دور. نه، براشون مهم بود، به یک زن خوب افتخار میکردن. اینجا فاطمیه است. بگذارید اولین روزه این جلسات رو بریم در خانه حضرت زهرا سلام الله علیها. مردم مدینه نشنیدن یه خانومی با صدای بلند فریاد زد و ابتا گفت. نشنیدن، نشنیده گرفتن. چی شده بود؟ اون همه مردم مسلمان که باید بهتر شده باشن، نشنیده گرفتن. ای کاش نمیشنیدن، میگفتیم غریب ماند. حسینش صحرای کربلا میخواست حرف بزنه، هل هله میکردن صداش به مردم نرسه، ولی میگن صدای ناله فاطمه زهرا رو همه شنیدن، طوری بین در و دیوار زجه زد، همه شنیدن، صدای خودش رو رسوند. باشه، یه دفعه ای شد، مردم تا تصمیم بگیرن، حادثه گذشت، باشه، عیبی نداره. صدا زد علی جانم بریم در خانه مردم. 40 روز در خانه سران مدینه رو زد، منو ندیدید، نشنیده گرفتید. چی کار میکنی یا فاطمه زهرا؟ همون کسانی که یقین داشت کسی جوابشو نخواهد داد. آخرین فرد از مدینه رو وقتی در خانه‌شو زد، اون فرد پرسید یا فاطمه کسی تا حالا جواب تو رو داده؟ جواب مثبت گرفتی؟ فرمود ما اجابنی احدون، احدی تا کنون به من جواب نداد. چی شد مدینه به اینجا رسید؟ یک شب اینجور شد؟ چه ماجرایی گذشت؟ چه چیز سختی پیغمبر خواسته بود؟ یا فاطمه ما در خانه تو مقیمیم، ما رو از در خانه خودت رها نکن، اجازه نده ما از خانه تو جای دیگری بریم، تا بشناسیمت، معرفت پیدا کنیم، مثل سلمانی بشیم که دل تنگ میشد برای سلمان، صداش زدی سلمان بیا، پیامبر از دنیا رفته، تو به ما سر نمیزنی، به ما جفا میکنی، میشه مانند او کسی باشیم برای تو که تو دلت برای ما تنگ بشه. الا لعنت الله علی القوم الظالمین.